بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. در تتمه بحث اراده دو مطلب عرض شد که مناسب هست تذکر داده بشود. یک، دو سه حدیث هست که در این بحث مناسبه که در نظر بگیریم که چه معنا می شود، که ظاهر این دو حدیث، این دو سه حدیث هم مشکل تناقض دارد و هم مشکل شبهه جبر. حدیث ها خونده شد، مشخص تکرار نکنم. در توجیه مطلب در ارتباط با مسئله تناقض وجوهی گفته شد و در نفی شبهه جبر گفتیم وجوه زیادی گفتن که در مرآت العقول حدود شاید حداقل شش وجه خاطرم هست که گفته شده و بعض دیگر هم بیاناتی دارن، ولی اون چه که به نظر می رسد که مطلب از این قرار باشد، مطلبی بود که یکی دو روز اخیر گفته شد و حالا با تقریری که امروز عرض می کنم دقت می فرمایید که همه کارهایی که انسان مختار، که فرض بر این است انسان مختاره و ادله این که جبر نیست، تفویض نیست، در خود بحث مربوطه بیان شده است و این مسئله از نظر مکتب وحی مفروغ عن هست که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامر. با توجه به مختار بودن انسان که مفروغ عن گرفته میشه، پس انسان در محدوده تکالیف و مسائل تکلیفی سلطه دارد بر فعل و ترک، مختار است. این یه مطلب. دو، این که هر اون چه که انسان ها انجام بدهند حتما بایستی که خدا هم اراده کنه و اگر مشیت و اراده حضرت حق تعلق نگیرد، کوچکترین چیزی در عالم تحقق پیدا نمی کنه و همه چیز تحت سلطه اراده و مشیت حضرت حق است. تمام کارهای خوب، تمام کارهای زشت، همه دزدی ها، همه انفاق ها، همه خوبی ها، همه بدی ها، امکان ندارد که بی اراده حضرت حق تحقق پیدا کنه و در سلطه حضرت حق است و به مشیت حق. ولی مشیت حضرت حق معناش رضایت حضرت حق که نیست. مشیت مسئله است، رضایت مسئله دیگری است. لذا در واجبات گفته می شود که امر و شاء و رضی، اینا هم هست. اذن بیشتر منظور رضی هم هست. در مستحبات امر نیست اما رضی هست، شاء و رضی هست. در معاصی امره نیست، شاعه هست، رضیه نیست. یعنی بدون مشیت حضرت حق تا اون نخواهد که چیزی تحقق پیدا نمی کنه. ولی خواست او معناش این نیست که راضی است، و یا معناش این نیست که اجبار کرده کسی را، به بیانی که حالا عرض میکنیم. اون وقت در تمام معصیت ها عبد مختار اراده معصیت میکنه و خدا هم میداند که او اراده معصیت میکنه. خدا که میداند او اراده معصیت میکند، اگر در موردی به تفضل و لطفش بخواد مانع بشه، خب مانع میشه، یهول. اما اگر موردی به تفضل و لطف خاصی مانع نشود و همچه زمینه ای نباشد، معصیتی را که عبد مختار اراده کرده است، این معصیت را خداوند چون او اراده معصیت کرده مشیت میکنه، مشیتش بر این تعلق میگیره. یشاء او که این فعل اختیاری این عبد تحقق پیدا بکند، خودش خواسته. کما اینکه در اطاعت هم خدا میداند که این عبد تصمیم اطاعت داره، یشاء این که تحقق پیدا بکنه. یعنی هم در معصیت هم در طاعت خدا میداند که عبدش چه انتخاب میکند. بر اساس اون چه که عبد انتخاب میکند، خداوند متعال مشیت میکنه. خیلی چیزا هستش که خداوند به عبد کاری نداره. فعل و انفعالات بسیاری که در این عالم رخ میدهد، حوادث بسیاری که در این عالم رخ میدهد، خیلی از امور تکوینیه‌ای که در این عالم تحقق پیدا میکند، کاری به اراده عبد و خواست عبد و این مسائل ندارد. اونا مسائل تکوینی بسیاری از مسائل. اما در محدوده مسائل اختیاری عبد که عبد مختار است بر فعل یا ترک، خدا میداند که کدوم میگیر انتخاب میکنه. خدا میدونه که چون عبدش انتخاب طاعت کرده است، خداوند هم یشاء و طاعت را. چون عبدش انتخاب معصیت کرده است، خدا هم یشاء و معصیت را. بنابراین جبری در کار نیست. چرا؟ چون این مشیتی که تکوینی هم هست، یشاء او تکوینی است، یعنی باید بعدم انجام بشود، ولی مشیت تکوینی است که در ارتباط با اراده اختیاری عبد خداوند شائه. اون چرا که عبد خواسته است از طاعت شائه، اون چرا که عبد خواسته است از معصیت شاعه، شاعه تکوینی، یعنی وقتی که شاعه دیگه حتما باید انجام بشه، چه طاعت چه معصیت. منتها جبر نیست. چرا؟ چون این شاعه بر اساس اراده خود عبده و میدانست که عبد چه اراده میکند، در ارتباط با اراده عبد چه طاعت چه معصیت شاعه. پس عبد اختیارش چی؟ محفوظه. کار هم به مشیت خدا باید انجام بشه. هیچ چیز از مشیت خدا نمیتونه خارج بشه. هیچ چیز، همه چیز به مشیت پروردگاره، همون مشیت تکوینیش. شاه اگر مقدم بر اختیار عبد باشد، یعنی قبلا خدا بخواد که عبدش چنین چیزی بخواد، این میشه جبر، که خدا من خواسته که عبدش این چنین بخواد، این جبره. اما خدا من میدانسته که عبدش چه میخواهد، میدانسته. اونه که میدانسته که چه میخواهد عبد، بر اساس خواست عبد مشیت کرده. که ما یه تعبیر نسبتاً غیر مطلوبی را از مرحوم محقق طوسی سلطان المحققین نقل میکردم که تعبیر درستی است، منتها تعبیر را آدم دوست داره یه تعبیر بهتری پیدا بکنه، که علم خدا در این موارد تابع فعل عبد و اراده عبد است. منتها تقدم داره، علمش تقدم داره، میداند که عبد چه میخواهد. اون وقت که میداند عبد چه میخواهد، همان را شاعه به مشیت تکوینی. اون وقت با توجه به این چند جمله که گفتیم در ارتباط با این احادیث، امره ولم یشع و نها و شا که مقدمه حدیثه، اون وقت خود حدیث رو دقت میکنید، در ارتباط با شیطان هم همینطوره. میدانست که شیطان سجده نمی کند، اینه که شا اکه سجده نکند. اما چون میدانست که شیطان خودش بخواد سجده نکنه، شاعه که خب حالا که نمیخواد سجده کنه، شاعه که سجده نکنند، به مشیت تکوینی، بر اساس خواست خود ابلیس. لذا ابلیس میشود رجیم، میشود مردود. حالا با متن حدیث تطبیق بدیم. حدیث این بود، حالا چند تا حدیث، یکیش کفایت میکنه. ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت حتم و ارادت عزم. ینها اون وقت، حالا این تتم برم عرض کنم بعد حدیثی بخونم، در موارد طاعت که عبد اراده طاعت میکند، استثناءم پیش میاد که خداوند به خاطر که این اون کار سنگینی است، کار سختی است و یحول بین ارادت عبد و فعل، نمیگذاره انجام بده. مثل حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم اراده میکنه ذبح را، اما خداوند متعال خیر نمیگذاره، به مشیت تکوینیش مانع میشه. و حضرت ابراهیم هم تقربش محفوظ که میخواسته طاعت کنه. در ارتباط با آدم، نه آدم عن الاکل، آدم چون میخواست که بخوره، خدا میدانست که میخواهد بخوره، تا خدا مشیت نکنه نمیتونه بخوره. خدا باید مشیت کنه تا بتونه بخوره، چون هیچ چیزی لا یقع شیء فی الارض ولا فی السماء الا به مشیت الله، هیچ برگی از درخت نمیافتد الا به مشیت الله، هیچ فعل خیر و شر انجام نمیگیرد الا به مشیت الله. منتها در ارتباط با افعال عباد چون عباد، بله، تکوینی، این مشیت تکوینی است بر اساس خواست عبد. یعنی عبدش چیزی که خواسته و مختار بوده که یک طرف رو انتخاب کرده، بعد خدا همون طرفی را که عبد انتخاب کرده به مشیت تکوینی مشیت میکنه که باید انجام بگیره، باید انجام بگیره چون عبدش خواسته. اون وقت در مواردی خداوند که نمیگذارد اراده عبدش تحقق پیدا بکند، اگر در مورد طاعت نگذارد، عبد مطیع است مثل حضرت ابراهیم و نگذاشته کار مشکل انجام بشه. اگر در مورد معصیت نگذارد، اونجام تفضل کرده به این عبد که بالاخره فعل معصیت دادش سر نزده، ولی مقدماتش اگر این عبد انجام داده، اگر احیانا اونجا مانع شده، باز تجری کرده، به خاطر تجریش معصیته. اون بخاله با توجه به این حرفا، نها آدم عن الاکل. خب رسما نها آدم، جدی جدی نها عن الاکل، یه بحث امتحانی اون حرف هم نگیم، نها آدم عن الاکل جدی است اصلا، نها عن الاکل. و شاء ان یاکل، یعنی چون آدم خودش میخواست که بخورد، خدا هم شاء ان یاکل، ولا اگر اون مشیت نمیکرد نمیتونست بخوره. چین که هیچ کاری را کسی بی مشیت خدا نمیتواند بکند، از این باب هیچ کاری نمیتونه بکنه. و در ارتباط با حضرت ابراهیم هم، اونجا امر ابراهیم به ذبح و ذبح، و حضرت ابراهیم هم اراده اطاعت کرد، اراده اطاعت کرد. اونجا خدا نخواست که ذبح انجام بشه، مقابل اراده ابراهیم مشیت تکوینی قرار گرفت. اونجایی که مانعش بشود، مشیت با اراده عبد تضاد پیدا میکنه. منتها در معصیت هرگز اینجور نیست که عبد اراده ترک معصیت بکند و خداوند وادارش کند به معصیت. در معصیت هرگز، به نتیجه مسئله به این صورت حل می شود که تطبیق خواست عبد مختار با مشیت تکوینی الهی، با این توضیحی که امروز عرض کردم، چون علم الله به اراده عبد و چون علم به اراده عبد شاء امون را که عبد خواسته است، و چون این چنین است اختیار عبد محفوظ، اختیارش جای خودش محفوظه، مشیت تکوینی هم به جای خودش محفوظه. در مسئله حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم می شود مطیع، و در مسئله حضرت آدم، حضرت آدم می شود و عصا آدم. هیچ چیز هم به هم نخورده. این شاعهایی که آمده، این شاعه ها اینو میخواد اعلام کنه که بدونید هیچ کاری بی مشیت حضرت حق تحقق پیدا نمی کنه. نه آدم عن الاکل و شاء ان یاکل، این آدم که میخواست بخوره، خداوندم مشیتش چون خودش خواست تعلق گرفت، و الا خدا نخواد بخوره و مشیت نکند بر عقل، و آدم بخواد بخوره، آدم ارادهش بر اراده خدا غلبه پیدا بکند، چنین چیزی نیست. همه اینها در جهت تثبیت مشیت پروردگار است فی جمیع الامور، و اینکه هیچ کاری صادر نمی شود از کسی و هیچ کاری تحقق پیدا نمی کند در عالم مگر به مشیت پروردگار. با. نه نه چرا؟ برای چی رضایت؟ میگیم گفتیم، همین رو گفتیم، شاع یعنی مشیت تکوینی خدا. یعنی وقتی دزد میخواد دزدی کنه، تا خدا مشیت نکنه دزد نمیتونه دزدی کنه. او منتها مشیت خدا بر اساس خواست دزده، دزد خواسته دزدی کنه، خداوند متعال تا مشیت نکنه محاله که کاری انجام بشه، ولی بر اساس خواست خود دزده. مشیت معنا چی شد؟ رضایت نشد. اول داد زدیم گفتیم مشیت غیر از رضایته، گفتیم مشیت غیر از رضایته. شاه ولم یرزه، خواست شما اینجوری به تو ذهنتون میاد، ولی این که وقتی درست در حدیث هم تصریح میشه به جی، به این که در اوامر الهی امر هست و مشیت هست و اذن هست و رضایت هست، در معصیت ها امر نیست، رضایت هم نیست، مشیت هست. این معناش همه میشه. خب حالا هر کس شب بله نه 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 حالا این ایره... درست نه چون می... چون میدانسته مشیت داره. این حالا برای که میخوام که یه دو جمله دیگه عرض کنم و روز آخر صحبته خدمتون هستیم، حتما بعد باشیم. اونا رو گفتیم، گفتیم که چند تا معنا گفته شده، یکیش هم اونه، یکیش عدم المانه. حالا بعدش دیگه هر چی صحبت باشه خدمتتون هستیم. مطلب دوم این بود که مشیت و اراده فرقش چیه. چهار تا فرق گفتن که من یادم میاد وقتی بحثش کرده بودیم این چهار تا فرق بین مشیت و اراده گفتم، ولی اونی که از روایات استفاده می شود این است که مشیت در ارتباط با ابتداء الفعل است و اراده در ارتباط با مسائل بعد از ابتداء الفعل، که من تو اون جزئی که قبلا تنظیم شده بوده به این صورت آمده که فرق بین مشیت و اراده، بعضی گفتن مشیت ابتداء فعل است و در مورد اسبابی که برای وجود شیء مراد در مراحل بعد از ابتداء الفعل به کار می افتد اراده گفته می شود. این مضمون حدیثه. در حدیث هست که اصلا رسماً گفته میشه المشیت و ابتداء الفعل، یعنی اون وقتی که قرار از کاری تحقق پیدا کند، چون قرار بر تدریجه از ابتداء الفعل به مشیت تعبیر میشود مراحل بعدی به اراده. چون در حدیث این چنینه به همین اکتفا میشه، و الا جهات دیگه گفتن مشیت لوح محفوظ باشه، اراده پس از انعکاس جزئیات در لوح محفوظ باشه و مسائل آخری. و مطلب آخری که امروز روز آخر عرضمون و بحثمون هست، چون ممکنه که هفته دیگه هم به اصطلاح باشه، ولی من چون کار دارم دیگه هفته دیگه تعطیل میشه، البته فردا که بحث تفسیری هست و بله بله اراده اون یکی فرق دوم، فرق دوم ابتداء الفعل، پس از ابتداء الفعل اون مابقی رو تعبیر به اراده میشه در ارتباط با مابقی. در ارتباط با تعطیلی که خوب عرض شد، هفته دیگه احتمالاً بعضی درس ها باشه یا نباشه که چرت کنم، ولی من دیگه هفته بعد رو تعطیل هستیم و فردام که اون بحث تفسیرمون هست انشاءالله. و تذکری که مصر هستیم که انشاءالله برش همتون مراقبت داشته باشید و با کمال معقولی و با کمال متانت و با کمال حفاظت بر همه جهات عقلانی که من گفتم تو این بحث ها، یک چیز مختصری هم نوشته شد روش ما در گفتگوهای علمی که رعایت چه موازینه بشود در بحث، حتما و حتما پیگیر حقیقت باشیم و حتما رعایت ادب را در کمال کمال نسبت به شخصیت های معروف و به نام داشته باشیم، و مخصوصا اونهایی که سبقه تشیع دارن و تشیعشون قطعی است. حالا بعضی که تشیعشون قطعی نیست مسئله آخریه، اما اونایی که تشیعشون قطعی است رعایت ادب کردن بسیار ضرورت داره. البته توجه داریم که شخصیت افراد مانع از تحقیق نباید بشه، هرچند مشهور باشن، هرچند مهم باشن، هرچند از هر جهتی ارزش‌هایی هم داشته باشن، ولی خود همون شخصیت‌های ارزنده دوست ندارن که ما در مسائل اعتقادی تقلید کنیم اگر قرارمون بر تحقیق است. یا مثلا کسی قرارش بر تقلید تو این مسائل بحث آخری است، اما اگر قرار بر تحقیق شد، هیچ کس از شخصیت‌های ارزنده دوست نداره که کسی تقلید کنه توی مسائل. اینه که خوبه که تحقیق بشه. و این جمله مرحوم آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه به خاطرم هست که مکرر می‌فرمودند نحن اتباع الدلیل نمیل حیث و یمیل. ما به دنبال دلیل حرکت میکنیم، دلیل هر جا رفت ما هم همونجا میریم. سعی بر این باشه که در عین حفاظت بر شخصیت ها از نظر رعایت ادب، ولی شخصیت ها سدی در مقابل حقایق برای انسان نباشن و تحقیق روی خودش محفوظه. و باز حرف آخر اینه که باید بدونیم که هیچ شخصیتی در ارتباط با معصومین علیهم السلام نمیتواند عرض اندامی داشته باشه که مشخصه. و به تعبیر یکی از بزرگان، قوی ترین فشارهای مغزی که امثال بو علی سینا بر مغز خودشون وارد بکنن، به کوچکترین خطور مغزی معصومین نمیرسه در ارتباط با مسائل، که معلوم است جای مقایسه نیست. اینها شخصیت‌هایی هستند که در اساس خلقت مطرحند و بقیه همه از اینها باید مطالب بگیرن. اینه که اهتمام داده بشه، که گفته بشه حرف ما اینه، میگیم در مسائل اعتقادی هم مثل مسائل احکام، در مسائل اعتقادی هم با همون ضوابط عقلانی، روایات معتبر، روایاتی که دلالتش روشن باشه، در مسائل اعتقادی هم به بیانات معصومین اعتنا بشه. یعنی در هر بحثی روایات هم مطرح بشه، در هر بحثی روایات هم به حقیقت بررسی بشه. البته در بررسی روایات به مانند بررسی یک فقیه اصولی اختلاف نظر پیش آمد نداره، اختلاف نظره. اگر چنانچه اختلاف نظر شد، بعد در اختلاف نظر بایستی در مباحث آید با تفاهم، اون وقت تفهیم کنه هر کسی نظرشو بر دیگری، شد شد، نشدم نشد. اون چه مهم است این است که حوزویانی که افتخارشون به معصومین، حوزویانی که امتیازشون به معصومین، حوزویانی که همه حیثیتشون به معصومین علیهم السلام وابسته است، اینجور نباشه که بیانات خود معصومین مطرح نباشه. بعد چندین سال درس خوندن، اون وقت هنوز توحید صدوق مطرح نباشه، هنوز اونچه که در کافی شریف هست در مسائل اعتقادی مطرح نباشه و هاکذا. هرچه بیشتر اهتمام برای استفاده کردن از متون وحیانی در جهت اعتقادی هم با ضوابط خودش، این بخوام که ما مطرح بشه و دنبال این هستیم. و اینجور نباشه که مطالبی که بر اساس دیگری است وجوب پیدا کند که خونده بشود و بایستی خونده بشود، ولی در ارتباط با اونچه که بیشتر ارتباط با بیانات معصومین علیهم السلام دارد، اونها مطرح نباشه. و در هر حال اون کلمه‌ای که انشاءالله همه برش دقت کنیم، اهتمام ببرزیم، با کمال خوبی، معقولی، متانت نشرش بدیم، اینه که همه در جریان استفاده از همون وصیت پیغمبر اکرم که کتاب و عترت است غفلت نکنیم و در همه مسائل از عترت استفاده‌ای که بایستی داشته باشیم داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نسبت به اون کار، یعنی کاری در خارج تحقق پیدا نکرده یا میکنه؟
نفس عبد هیچ اراده انتخاب خوب یا بد نداره. آیا
یعنی
خدا،
یعنی بالاخره اون فعل انجام میده یا نمیده؟
نه بس
از بحث از حال بود دیگه، بعد در افعال باد، یعنی بالاخره نماز رو میخونه یا نمیخونه، چیکار میکنه، این فعل انجام میده یا نمیده؟
اگه بخواد انجام بده که پس مشیت فرمان
بله دیگه به نتیجه پس در افعال که هست یا مشیت داره یا نداره، خدا همون رو میدونست. بله بله
ترجمه فرمایید در شما مشغولی چیم در این لا جبر و لا تنفیز در فرمایش دین شما در این خط چیه روزت روزت دیگر در این کنی در حاکمی و اولاوی
در امر در واجب در واجبات امر هست و
نهی نیست،
امر هست و مشیت هست و رضایت هست و اذن هست، ولی در مستحبات امر نیست، مشیت هست.
امر استحبابی هم شاید
باشه جواب امر هست حاجی با گرم نمیشه چی دیدی؟
بعد الزام نمیرسه
و در معصیت
امر نیست،
نهی هست و امر نیست، مشیت هست، اذن هست، رضایت نیست.
ایز نه سر جان؟
محصیت رضایت نیست.
نه ایزن چرا باشه؟
آیا در این مورد
ایزن چرا باشه در محصیت؟
این مانع ایجاد نکنه.
اگه ایزن نده که نمیتونی کاری بکنی شما بگه. ایزن نه معنی رضایت نیست. ده بار که ما رضایت نیست که معنی ایزن که رضایت نیست که یعنی مانع نمیشه. مانع نمیشه بعد. الا که اگر اذن ندهد که چیزی تحقق پیدا نمی‌کنه.
برای ما در این فرمایش دیروز شما در این که باید
بشینه گفت
بله لا جبر ولا تفویض
بله
این آجا یک مثالی هست میگه که من برای یکی همجی صحبت میکردم در باره مشیت هرچی میگفتم متوجه نمیشد. آخرش گفتم که فرض کن رفتیم بالای پشتوان یک بچه ای داره هی عقب عقب میره، من بهش میگم نرو عقب نرو عقب، میدونم که اگر رفت عقب میفته، مطمئن نمیفته ولی راضی نیستم، راضی نیستم مطمئنم با افتادن او، او هم برف نمیگونه میره عقب.
بله یعنی علم هست،
علم هست،
رضایت
هست، همون که برمونی رضایت هست.
بله آدم اون که تفاوت بین این در این جهتی گفتین من اینجوری مثال میزنم، آدم نگاه میکنه دو تا ماشین داره سخت نزدیک هم میاد دور میان که شما یقین میکنین تصادف میکنن، ماشینا تصادف کردم شما میدونستین ولی شما این کار رو نکردین،
رضایت هم ندارن
و رضایت هم ندارین مثلا. خب حالا شما چیزی میفهمیدین؟ مثلا
اگر صرف این تصمیم هم متقل میشه در مشیت هم به
تکریم
لازم داره که تصفیه خدا هست، فقط آنچه که مرمون چرا؟ دست تمام تصمیم ذات آدم صرف تصمیم
میگیره،
خدا هم میدونه،
پس این
چون
اراده ای
داره تصمیم
داره
پس
مشیت میکنه،
مشیت
چون شما یعنی مشیت اینه که چون او اراده کرده تمام اسباب در اختیارش میذاره.
مشیت تکوینی یا نه؟
تکوینی دیگه، تکوینی که هست همینه، تکوینی مشیت، تکوینی گوش داره تحقق یا مشیت تکوینی انهایی داره دیگه، یه وقت عبدی در کار نیست اراده میکنه خدا، وقت از عبدیست اسباب و لوازم رو در اختیار اون میگذاره و انجام میده، پس تسبیب میشه به اینجا خاطر نیست، جبر نیست چون خودش اراده کرده عبد. اون وقت حرف اشعری ها نیست که هیچی تقارن شیعی خداوند اراده کرده باشه، اون نیست، بلکه اسباب کار رو در اختیار عبد گذاشته، به نتیجه هم مشیت حضرت حق معنا پیدا میکنه و هم مختار بودن این عبد.
علم که مقدم که سابق بود بر اراده عبد و انتخاب، ولی مشیت الهی رو بالاخره نفهمید، مشیت الهی هم سابق است بر انتخاب عبد یا نه؟
مشیت الهی
علم الله که این کار انتخاب میکنه بله. سابقه بر انتخاب هم. مشیت خدا اینجا سابقه یا لاحقه؟
لاحقه بر چی؟
بر انتخاب اصلا
بر انتخابش که کار نداره بر
اختیار
این فرقی نمیکنه چه سابق باشه چه لاحق. لاحق نیست به معنی این که بعد از او به عبد اراده کرد، درسته؟ علمه که عبد این اراده نمی کنه وقت شاعه. حالا که چون عبد اطمون قبلش هم که بگیم گیری نداره
شبه جبر
نخیر
که مقدم
باشه این خواسته
بلاخره خدا خواسته که اسباب کار اینجور چینش بشه ولو به اختیار عبد
بس
همه که در علمش خدای امتحان میدانست مشیت هم کرد، مشیت تکمینی کرد
بزر
اراده لشهر
باشه
حتما هم میشه. حالا یکی از اسباب مشیت تکمینی اراده عبد
حتما هم میشه
برای بعضی اراده کرده تکمینن که این کار معصیت انجام بده به اراده خودش
خدا بله.
برای بعضی خود خدای امتحان مشیت کرده که تکمین اینا مطیب
باز به اراده
اون اینا همچه شبه جمع چون مشیت الهی لایتخلفه
مشیت برد من لو اتخلف
حتما هم میشه
اما منشه چیه؟
تخلف به هر حال مثلا حالا لهو ان یقول که خدای امتحان من درست من انجام دادم ولی شما به اینجور خواستی که من کارو کنم
من چرا خواستم؟ به خاطر چی خواستم؟ به خاطر اراده تو
به خاطر اراده بود یا خواسته دیگه حالا یکی از اسبابش هم
به حرف هم اینه یعنی بر اساس خواست عبد خداوند مشیت کرده
این رتبتم مقدم خواست
بله رتبه مقدم یعنی پس اساس اونه اساس اون اراده عبد اون اراده طاعت کرده چینش پیدا کرده همه مقدمات بر طاعت اون اراده معصیت میکنه چینش پیدا میکنه من اراده میکنم که با رفیق بدی رفاقت کنم همه زمینه‌هاش پیش میاد دارم همین زمین هاش هم. من اراده میکنم با رفیق خوبی رو فقط کنم زمین هاش کنم بهش میاد به نتیجه اینجا مشیت هست و اختیار عبد جو خودش محفوظ است و هیچ کاری هم تحقق پیدا نمیکنه الا به اراده هم که اینو یادم رفت بکنم که این خیلی حدیث خوبی است از جهت این که بله این حدیث که به اراده عبد رو تحقق پیدا کنه ولی اتفاقا تو باز کردم چیزی آمد یارا گمش نکنیم خوبه فمن زعم انه یقضا علی عمل لم یرد الله عز و جل فقط زعم ان ارادته تقلب ارادت الله خیلی لطیفه فمن زعم انه یقوى على عمل لم يرد الله عز وجل فقد زعم ان ارادته تقلب اراده الله تبارک وتعالى و این تو صدوق باب صفات ذات و صفات الافعال صفحه 143 این خیلی راه گشا یعنی پس با این توجه که هیچ عملی در خارج محاله که تحقق پیدا کنه الا اینکه او اراده بکنه منتها اراده او اگر چنون چه در ارتباط با خواست خودش ارادهشو مجبورش کنه میشه جهل اراده نکنه به دست او انجام بده میشه جهل بر اساس اراده او چینش پیدا کنه میشه اختیار
شک نداریم ما